بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از اخلاق اسلامی و اخلاق نیک این که انسان قدری ملایم باشه، خیلی سختگیر نباشه و حالت لج و لجبازی نداشته باشه. مؤمن لین العریکه، مؤمن نرم خوه، سختی و درشتی نداره. خب حالا مردم به حسب طبع خودشون و عاداتی که بین مردم جریان داره، یکی میاد سوال میکنه، یکی هم ازش سوال میشه، یکی از کسی میاد درخواست میکنه، یکی ازش درخواست میشه، یکی التماس میکنه و یکی ازش التماس میشه. بله، و این حالت وجود داره. انسان ها از همدیگر طلب میکنن، میخواهن برای اونها مشکلی حل کنه، گریه حل کنه، کمکی بکنه. همچی چیزی جریان داره بین مردم. این مسئله هست. بشر اینجوری خالی نیست. هر کشوری بری، تو هر فرهنگی، یکی هست درخواست میکنه و دیگری هم اجابت میکنه، ترتیب اثر میده و عمل میکنه. بله، حالا میاد یکی از یکی خواهش میکنه یک کاری برای او انجام بده و یه درخواستی از او داره، یه خواهش تمنایی از او داره، ولی در طرف مقابل، یعنی اونی که ازش درخواست شده، اونی که ازش درخواست شده، اونی که ازش خواسته شده، اونی که ازش طلب شده، خودش رو مختار میبینه، میتونه خواسته طرف رو برآورده کنه، مشکلش رو حل کنه، کمکش رو بکنه. مختاره، خودش مختار میبینه در بیشتر موارد و حق اختیار داره، میتونه درخواست طرف را جواب بده، میتونه هم درخواستش را قبول نکنه. بله، هیچ وقت خودش، البته در بیشتر موارد خودش ناچار نمیبینه. اونی که ناچاره، اونی که درخواست میکنه، اونی که طلب میکنه، اونی که میخواهد ممکنه ناچار بشه به خاطر نداری، به خاطر گیر افتادن، به خاطر کاری که معطل شده، به خاطر مشکلاتی که پیش بیاد، برای درخواست و خواستن کمک و خواستن دیگر خودش ممکنه ناچار ببینه. ولی اون کسی است که از او خواسته میشه، از او طلب میشه، خودش مختار ببینه. خلاصه اگر کرده، خب کار خوبی کرده، اگر نکرده هم طبعی برای این کار نداره. موارد کمی انسان خودش ملزم ببینه که خواسته طرف را برآورده کنه. هست، نه این که نیست. بالاخره انسان توی رودرواسی قرار میگیره، یا به طرف بر او حق داره و خودش اصلا ذاتاً دوست داره برای او کاری بکنه. خب اینجا خودش رو ملزم میبینه. بله ملزم ببینه. البته حالا اگر این مسئله را وارد فضای اخلاقی کنیم، وارد فضای اخلاقی و بر حسب قانون اخلاق، اخلاق برتر، خب چی اقتضا میکنه؟ اجا حتما ترجیح با جواب دادن، ترتیب اثر دادن، لبه گفتن و راضی شدن است. جواب بله، جواب بده، کمک کنه، گریه حل کنه، این به اعتبار اخلاق. بخصوص حالا اگر مراجعه کننده، درخواست کننده آدم شدیداً نیازمنده، واقعا ناچاره، خب انسان خودش ملزم میبینه، بالاخره نمیتونه این آقا بین مرگ و زندگی رها کنه و خودش ملزم میبینه که به او کمک میکنه. خیلی خوب، بخصوص اگر این کسی که ازش درخواست شده امکاناتی داره، توان برآوردن حاجت داره، معونه ای هم برای او نداره، سنگینی برای او نداره. بله خب بالاخره شاید در این موارد خودش ملزم ببینم. حالا سوال این است که اصل جواب دادن، اصل همکاری، اصل کمک، اصل لبه گفتن به درخواست کننده، به خواهان، اصلش که مسلمه، ولی اگر سوالی هست در حدودشه، تا چه حدی، تا چه مرزی باید جواب مثبت بده، همکاری کنه، کمک کنه، آیا این یه حد و مرزی داره که دیگه بگن از اینجا به بعد دیگه بیشتر از این کارا را نکن، به خودش بگه بالاخره تا این مرزش خوبه، بیشتر از این مرز خوب نیست، بالاخره یه مرزی داره، اما انتهایی داره یا نه. خیلی خوب، حالا این مرز داره یا مرزی نداره. ممکنه این موارد گاهی وارد در فضای سوء استفاده، وقتی انسان ببینه طرف نرم خوه و روحیه همکاری داره، حالا بنا بذاره که ازش سوء استفاده کنه. بله ممکنه در فضای سوء استفاده و حق بازی و کلک و امثال این هاست. خب سوال، دقیق ترین سوالی که الان میشه، چون تو سوال کردیم، حالا یه سوال اینه، آیا درسته، سزاواره که انسان در زندگیش نه به کسی نگوید؟ سزاواره؟ اخلاق این را اقتضا میکنه؟ هر کی هر چی خواست بهش بده، هر کمکی خواست به او کمک کنه، هر چی، هر گریهی، هر مشکلی داره گریهش باز کنه، نه به کسی نگه. خب آیا صلاح اینه یا اصلا کلن لج و لج بازی بذاره کنار، سخت گرفتن بذاره کنار، کاملا نرم خوب باشه و کاملا روحیه همکاری داشته باشه؟ بله خب اینا آیا مرزی داره یا نداره؟ اگر بنا باشه که کسی بیاد هر کی مراجعه کنه هر چی میخواد بهش بده، دو سه روز دیگه خودش روی خاک سیاه میشینه، هیچی نداره، آیا این مرزه یا نه؟ به جایی برسه که به حالت عدم برسه. بله، بس ممکنه به حد عسر و حرج برسه، مثل الان داستان حضرت امیر، و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، سه روز غذا نخوردن، خوی عسر و حرج دیگه، هرچی دارن به فقیر و مسکین دادن، مسکینا و یتیما و اسیرا. خب این عسر و حرج، این تحمل سختیه، تحمل رنجه. خب این آیا سزاوار انسان این کار را بکنه؟ یا حتی بعضی ها در چیزهایی که امکان نداره و میدونه امکان نداره ولی سعیش میکنه، مثلا میاد بگه من یه مشکلی با این پادشاه دارم، به این رئیس دارم، بیا شما باهاش صحبت کن، و این میدونه که این پادشاه تازه با این مشکل داره، ابدا جوابش نمیده، ولی در عین حال سعی خودش میکنه، میره سر خم میکنه، التماس میکنه فلان، و میدونه او انجام نمیده. خب همینقدر که این رفتنش، این گفتنش، این درخواستش برای اون سوال کننده ثابت میکنه که این آقا میخواد کاری بکنه، میخواد همکاری کنه، میخواد یک کاری برای او بکنه، و تا جایی که دیگه او را معذور بداره، و شما دیگه وظیفت انجام دادی، توانت گذاشتی، دیگه چیزی نمونده که نذاشتی. حالا آمدیم سراغ این سوال، این جواب. بله البته این خودش یه انتخاب خیلی سختیه که انسان برسه به این مرحله، به هیچ کس نه نگه، به هیچ کس، به احد الناس نه نگه، به احد الناس نگه فردا یا پس فردا بیا، به احد الناس نگه امروز نه فردا آره. آیا این اختیار درستیه؟ البته خیلی سخت هست و ممکنه زندگی انسان بر اثر این از هم بفاشه، متلاشی بشه. بله از هم بپاشه، چیزی برای او، قوتی برای او باقی نمونه. بله یا بالاخره این کارها ممکنه تمام وقتش رو پر کنه، دیگه فرصت رسیدگی به خودش، به خانوادش پیدا نمیکنه، همه وقتش رو وقف مردم و دیگران میکنه. خب آیا این کار درسته؟ البته این اگر گفتیم امکان داره و او را در بقعه امکان قرار دادیم، خب امکان ذاتی، حالا چیزی که میمونه در عمل و توفیق بین وظایف و کارها و تحقق در خارج، تحقق این اخلاق در خارج. خب حالا مهم این است که خوب انسان هیچ وقت نه نگه، در عمل خوبه، البته این کار، این صفت، این اخلاق از بعض ائمه، از پیامبر نقل شده. حالا در شعری که فرزده گفته راجع به زین العابدین، ما قال لا، امام سجاد هیچ وقت به کسی نه نگفت، الا فی تشهده، فقط در تشهد که بگه اشهد ان لا اله الا الله، اینجا لا را میگه، لولا التشهد کانت لاه نعمه، اگر تشهد نبود هیچ وقت لا نداشت، هرچی هست آری بود. بله یا حتی خب حالا نسبت به پیامبر چی؟ پیامبر هم اینجوری هست، به کسی نه نگفته، یقینا گفت پیامبر، یقینا گفته. خب اینا آمدن، البته شرایطش در نظر بگیریم، حالتی محیطی که در او بوده، خب مشرکین آمدن گفتن که بیا ما بهت زن میدیم، خونه میدیم، باغ میدیم، شتر میدیم، گوسفند میدیم، بیا فقط از این کار دست بردار، اصلا شما را من رئیس خودمان قرار بدیم، فقط از دست این کار لا اله الا الله فلان نگو. پیامبر فرمود اینجا گفته نه، قسم به خدا اگر آفتاب را روی شونه راستم بذاری، مهتاب را روی شونه چپم بذاری، تا من این کار را رها کنم من رها نمیکنم. اینجا نگفته دیگه، پیامبر اینجا نگفته. موارد مشابهی هم داره، پس نسبت به پیامبر این ایده، این اخلاق نمیتونیم قبول کنیم، بپذیریم. بله، خیلی از موارد قبول نکرده و راضی نشده و چیزایی که مشرکین به او پیشنهاد دادن قبول نکرده. حالا آمدن یه بار گفتن یه سال ما پیرو دین شما هستیم، یه سال هم شما پیرو دین ما باشید. خب پیامبر قبول نکرد، یه واضح قبول نمی کنه. موارد دیگری هم پیشنهاد دادن، حتما پیامبر نه گفته است، خیلی خوب، ولی در مقابل یه روایت صحیح سند داریم از جابر بن عبدالله انصاری، می فرماید ما سئل رسول الله شیئون فقال لا. هیچ وقت پیامبر ازش خواسته نشده مگر اینکه به نه بگویه. ما سوئله، البته این شاید اختصاص بدیم به کسی که چیزی میخواد، درخواست میکنه، یه کمکی، یه مالی، یه کم. ولی این غیر از اون موارد پیشنهاد بیا دین ترها کن، بیا ایمان ترها کن، بیا لا اله الا الله رها کن، اونها فرق میکنه. خیلی خوب، پس پیامبر ازش چیزی خواسته نشده و بگوید نه. روایتی داریم که پیامبر داشت غذا میخورد، یه خانم سهرانشین الا به نقلی هم بذیه، بدزبان، از کنار پیامبر رد میشد، پیامبر هم غذا میخورد در حالی که روی خاک نشسته بود و نشستن بردگان نشسته بود. این خانم گفت شما، بله شما مانند برده ها غذا میخوری و مانند برده ها میشینی. پیامبر اکرم جواب داد وای بر تو، کدوم برده ای از من برده تر است؟ ای عبد اعبد منی. و بالا یه خانم گفت که یه لقمه به هم بده بخورم. خب پیامبر هم یه لقمه ای بهش داد، او خانم گفت نه، من لقمه ای که داخل دهانت رو میخوام، اینجور لقمه به من بدی نمیخوام، اونی که داخل دهانت میخوام. خب این درخواسته، درخواستیست که حالا شاید انسان یه ذره توی این مسئله تردید پیدا کنه، تأمل کنه، آیا میشه آیا نشه، مثلا لقمه‌ای که با آب دهانم قاطی شده به این طرف بدم بخورم. ولی خب پیامبر اینجا لقمه را از دهانشون خارج کردن و به اون خانم دادن. بله، روایت دیگر این است که هیچ کس از پیامبر درخواست نمی کرد، سوال نمی کرد. بله، چیزی که از دنیا بخواد مگر اینکه به او بده. حالا یه خانمی پسرش رو فرستاد و به پسرش گفت برو به پیامبر بگو به ما کمک کنه، به ما بده، اگر گفت ندارم بهش بگو پیراهنت بده. و این پسرم آمد به پیامبر عرض کرد که یه چیزی یا کمکی به ما بکن. اون پیغمبر فرمود ندارم، در دست ندارم. او گفت هم پیراهنی که پوشیدی به من بده. اونم پیغمبر پیراهن در آورد و به این پسر داد و بعد خودش جمع کرد و داخل عبا که خداوند فرمود که طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. آله خیلی خوب. روایتی باز از انس بن مالک فرماید که حالا هم قبرن خودیم یه عربی آمد و عبای پیامبر رو گرفت و کشید و کشید و تا اینکه پیامبر زخم شد و به او گفت از اموال خدایی که در دست داری به من بده، تا شما از پول خودت پول بابات به من نمیدی، پول خداست. پیامبر هم دستور داد که به او بده. لجبازی نکرد، سخت نگرفتن. حالا چون این آقا آمده پیامبر زخمی کرده، حرفای ناشایست زده، هیچ وقت اخلاق ایمانی اخلاق اسلامی اجازه نمیده انسان در این مورد بوزه بگیره. بله خیلی خوب. پیامبر به اون نگاه کرد و خندید و فرمود به اصحاب یه چیزی بهش بدید. خب ما راجع به بلوهر هفته گذشته نخوندیم، این هفته هم چون شهادت امام صادق نزدیکه چند کلمه راجع به امام صادق عرض کنم.
ببخشید در مورد اخلاق پیامبر، این که فرمودین پیامبر فرزندان هم گفتن، به نظر میسی که در مسائل
اعتقادی
هست.
همین عرض کردم،
مثلا همیشه
از دنیا هرچی ازش خواستن داد، ولی در مورد اعتقادی هیچ وقت کوتاه نیومد.
حالا آیا با توجه به این که پیامبر این کار کردن و بعد به نوعی عتاب اومد که
چی آمد؟
عتاب شدن که مثلا ما تعالی زن نه مبتقا به باز که دادن که خودشون دیگه دوست نداشتن برن برای نماز.
آره دیگه.
آیا این رفتار پیامبر به اصلا نشون میده که ما باید هر چی داشتیم
خوشحال همین بوده؟ آیا
کنیم یا اینکه این کارو نکنیم؟
والله حقیقتش این است که همون کاری که پیامبر انجام داد خوبه، همون کاری که حضرت امیر انجام داد. آدم با خودش بار میبره، سنگینی میبره، اینو از سوال کتاب داره، حساب و کتاب داره، سوال و جواب داره.
بعد دوشان مشکل شدن
فی حلالی ها حساب و فی حرامی ها عقاب. در حلال هم حساب کتاب باید حساب پس بداره. بله کسی بتونه از این حالا یکی جالبه، یه یمنی جالبه میگه که پاکترین کشور یمن است. گفت از من بپرسید چرا؟ گفت چون پول چرکه کف دست است. یمن اصلا پول نداره. پاکترین کشور. خب خیلی خوب. حالا این بله مال بلوهر میمونه و چند کلمه راجع به امام صادق. امام صادق هیچ وقت به حقیقت خودش شناخته نشده. به نظرم برای شناسایی بعضی اطراف جوانب امام صادق نیاز به کار داره، کار مضاعف داره. یه نکته ای بنده اشاره کنم و اون این است که امام صادق یه خصوصیتی داره و اون این است که شاهراه این جهان و بشریت است. یه شاهراه. حالا یه نکته ای بلاغره اینا بهش اشاره کنم، این چجوری شاهراه است. امام صادق شاهراه یک چیزی، یک کسی است که همه باید از کنار او رد بشن، یه جورایی همه به او ارتباط دارن، یه جورایی همه به او وابستن. خب ببینید مادر بزرگ امام صادق شاه بانو، دختر کسراست. این خودش یک شاهراه، یه راه و ارتباطی بین عرب مسلمان و فارس و ایران و اون امپراتوری بوده دیگه، امپراتوری فارس. یه ارتباطی، یه پل ارتباطی است. مادر بزرگش فارس است، اون هم دختر پادشاه فارس. به این شکل ایران فارس ها به امام صادق یه ارتباطی و داشتن و برقرار شده. از طرف دیگر خانم امام صادق حمیده اسپانیاییه، پس امام صادق یه پلیس، یه راه ارتباطی ما بین اسلام و اروپاست، یه راه ارتباطی، یه شاهراهی است که با اروپا هم ارتباط داره. حالا عروسش خانم امام کاظم فرانسویه، از مارسیه، شهر مارسی، پس یه ارتباطی یا پلی امام صادق ما بین اسلام، مسلمین، عربها و اروپاست، یه ارتباطی. امام صادق یه شاهراهی است برای علوم. امام صادق شیمی درس میداد. امام صادق زیست هم درس میداد. امام صادق ستارگان هم درس میداد. امام صادق زمین شناسی را هم درس میداد. در توحید مفضل که با املای امام صادق همه چی پیدا میکنی، از شیمی پیدا میکنی، فیزیک پیدا میکنی و ستاره شناسی پیدا میکنی، زمین شناسی پیدا میکنی، زیست جانوری پیدا میکنی، همه چی. یه شاهراه. حرفای امام صادق هم چیزی نیست که بشر بتونه بهش برسه مگر اینکه از او یاد بگیرن. امام صادق دا منبع علم شیمیه که جابر ابن حیان، یا بله جابر ابن حیان شاگرد او، یک کتابی در شیمی نوشته که الان شیمی اروپا مدیون این کتاب. یا مثلا جابر علم جبر را تأسیس کرده، بس جبر هم مدیون امام صادق است و یه راهی به امام صادق داره. و علم فقه که مشخصه، علم اخلاق که مشخصه، علم اجتماع که مشخصه، علم طب. علم طب الان بیشترین روایتی که داریم ما از امام صادق، بس این هم یه راهی به علم طب است. یه امام صادق یه راهی است به شیمیه، یه راهی به فیزیکه. نه فقط این، بلکه امام صادق یه راه ارتباطی ما بین سنی ها و شیعه هاست، چون امام صادق فرزند محمد ابن ابی بکر است. یه ارتباطی، یه راه ارتباطی به ابو بکر هم داره بین تشیع. به همین جهت سنی ها هم برای امام صادق خیلی ارزش قائلن، چون این را از خودشون حساب بکنن، نواده ابو بکر. از طرفی هم به امام حسین میرسه، از طرفی به امام حسن هم میرسه، به امام حسن هم میرسه. پل ارتباطی ما بین حسینیه و حسنیه هست، البته اینا با هم جور نبودن، یه پل ارتباطی بین اینا و اونا هست. بله، پس امام صادق هم چه شخصیتی بوده؟ یه شاهراهی است که تمام راه های خیر بشر به او منتهی میشه، یه جورایی در میدان او تلاقی پیدا میکنه. همه چیز، حتی راجع به عرفان و نمیدونم اخلاق و علوم دیگر، اگر کسی الان یک کتابی نوشتن که فقه الامام صادق، یکی از رفقامون در آمریکا نوشته، فکر میکنم تا حالا 30 جلد شده درباره امام صادق. من دیدم حتی بعض دانشمندان غربی میگه غرب مدیون امام صادق است. غرب هر تمدن، اگر کسی دقت کنه خواهد دید که تمدن مدیون امام است، یا راهی به تمدن. وقتی جبر آورده، وقتی هندسه را آورده، وقتی شیمی را آورده، تمدن که همینه دیگه، چیز دیگه نیست. تمدن یعنی شیمی، تمدن یعنی جبر، تمدن یعنی هندسه است، تمدن یعنی فیزیک، تمدن یعنی این چیز هاست، ستاره شناسیه، زمین شناسیه. مثلا امام صادق راجع به کشاورزی خودش یه پل ارتباطیه، یه راهی است که به او منتهی میشه در کشاورزی. یعنی بنده الان علاقه دارم یک کتابی راجع به زیست گیاهی بنویسم از کلمات امام صادق، دیدم خیلی وسیعه، یعنی شاید عمر یه انسان میخواد. در مورد زیست جانوری هم همینجا، و در هیچ زمینه‌ای حتی مذاهب، واقفیه، فتحیه، فتحیه که اینا پیروان اسماعیل افتح فرزند امام صادق، واقفیه اینا آیل به امامت موسی بن جعفر و کسی دیگه نیست، اینا هم فرزند امام صادق. حتی دینهای دیگه، همه مذاهب دیگه، اینا همش به امام صادق منتهی میشه. البته الان بنده خیلی استقرا نکردم، خیلی مطالب جمع نکردم، فقط میخواستم یادآوری کنم همچی مطلبی وجود داره. ممکنه انسان بیاد یه نقشه‌ای بکشه ببینه همه چی در وجود این امام خلاصه میشه و همه راه‌ها به او منتهی بشه و شاهراه عظیم بشریت هست. خب این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آه شما انجام